از مرتضی یافتیا اگه بخوام بگم ایشون قائم مقام لشکر ما بودن از قبل از عملیات رمضان که آمیتی مدن و اون زمان تیپ عاشورا رو تحویل گرفتم در کنار آمیتی ایستادم و تا زمان شهادت ماندگار شدم. آدمی بودم ساده، بی آلایش، بی تکلف و فوق العاده سخت کوش.
اون اول که فوقیت نشه من مونه باید مدرسه تا ششم کلاس نشه میگه دید مدرسه صبح بلا مهربان، صبح بلا حلم دوشاد دیانت بزنم بلا چی که دیدم مسجده جستم گویدم اونه سانم گویدم سانا جایدم مسجده دیدم گلدم دیدی نقدر دامسی دیده آدم من درشم اشترم دامه برم دیدم نیزیو افادم گویدم سنت مدرسیم سنت مدرسیم در بود هم درشم اخودی هم سنت ازدشم تا اش یکشتی دیدن آشید دونم مشمول افادم مشغول افرام نانطوره که در چیز مشغول افردیم ایفایی نقدر قردی یو بیزیم بو انقلابیمز دوشتیم بیز خیوانلارده شیریم قدره بود دولانردیم انقلاب ایلیدو اردان بلارا امر oldu چی چکم بلارنا باقتارینا بو دیدیم من اینگر شهرمین قبانا چکمم اون دوتندن منیم بیر ای من چکمیم خوبت الادلی زندان افرام Elə ki, rejim köyündü, çıxmaq hamın gəldi, daxil oldu çıxmaq.
İşin səbəbi mübarizə, ki, qədər inqilab daşdən, bəd yək xanvadi məzhəbi bəzər şürüldən, bəradəri heyətli və əhli heyətə o dəstəcə təhsəyini bədən. Və dər əvail inqilab niz, bə ağaz bəkar nəharay inqilabi, işin dər həmən rütbəyə əvvəl, sifah təyibəs.
خاطره ای که شهید یافتیاندان وارمده وقتی گردشمین عملیات محاصره سنگیرده دوش قسمتیندن ترکش گیره و تیر دایمیشده که به طور کلی عملا دوشتیلن زبا بلنمیشده و کسی قابل ترمین دایی ولی بعد از نتج بیمارسون و یکم منصورات خریعاً بو سردار رشید اسلام خریعاً جیسی سوزن جده و همان بسینن و همان بالو برینن مستثر مام عملیت داده شرکت الاده و تا اینکه نهایتاً دوباره داخل روزخانه چرخده زخمی و برای مستث سپاهی همین عملیتان زامده لیکن روحیه که بو گردشمی زوارده باعث اولده که بو ایلیه بلمده پشت جبهای زنزه گلا و مجددن عملیات رمضانان صحنه زنگه گرده و دوباره او تکلیفین در مقابل خداوند متعال و قرآن مبین اسلام ادای لاده
یافتیان در تحولات و تنش‌های سال اول انقلاب که از جمله اونها مسائلی بود که در تبریز و آذربایجان در حال جریان بود باز هم نقش برجسته است. ایشون سمت‌های مهمی در سپاه داشتن و در متن حوادث و امواج روشان روزهای اول انقلاب فعال و پویا شرکت می‌کرد.
اوزو فرمانده ایج اما سیکلیدن بیده همیشه بیده چیلن بید دو ایده بیده بیش کرده شو یادتن زوره بیز بیلمه چه هیچ بیمیز بونه مدامی نبینه بید هر وقت جلال جلده بیده یادتن سیکلی پاس دارده اشتر ده هده بیده اینه میده من دانشمشتم دیده شو من او دیده سیکلی پاس دارم من هیچ سیمتیز نبیدم
شاید یاکیان فردی غیر متوقع بود، یعنی هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که ایشون جایی برای کاری ادعایی کرده باشه، درخواستی داشته باشه، از دیگران انتظار تغییر و تشویق داشته باشه، به حدی در این قضیه افراط میکرد که خیلی هستن ایشون رو نمیشناختن، با اینکه نقشای کلیدی در لشکر ایفا میکرد، در عملیات نقشای حساس رو بر عهده میگرفت، بسیاری از رزمندگان حتی نیروهای مسئول در برخی از رده‌های لشکر و در پشت جبهه در سپاه‌ها و بسیج و جاهای مختلف با ایشون مستقیما آشنایی نداشتن.
اولین آشنایی با شهید یافجان تو عملیات سپاه تبریز بود. شهید یافجان ظاهراً یه قیافه خیلی محدود و خیلی دوست داشتنی داشتن، اخلاص و پشتکار ایشون برای انجام وظایف خود تو این چند ماه آشنایی من برای من روشن شد که واقعا 24 ساعته تو محل مأموریتش حاضر بود، تو محلی که ایشون مسئولیت اونجا رو داشتن شبانه روزی باید اونجا حضور می داشتن با یک شهید دیگه به نام آقای پوربقات، اگر اسمشو فراموش نکرده باشم، دو نفری اونجا واقعا 24 ساعته یه لحظه هم اونجا تعطیل نشد و احساس مسئولیت اونها رو من اونجا به عینه دیدم. و هرچند که کارشون 24 ساعته بود، استراحتشون کم بود، ولی همیشه بشاش و خوش برخورد بودن. فرمانده محترم لشکر شهید باکری عنایت خاصی نسبت بهشون داشت.
آقا مهدی هم اون موقع جانشین تیپ 8 نجف بودن که به عنوان فرمانده تیپ معرفی شدن، آقا مرتضی به عنوان جانشین. خب تو اون موقع بالاخره یه فردی بیاد یک لحظه مثلا از مسئولیت های خیلی پایین یه موقع به عنوان جانشین تیپ معرفی بشه، شاید آدم فکر میکرد مثلا تو رفتاراش تغییراتی ایجاد بشه، تو صحبت برخوردار، که واقعا آمرتضی هیچ تغییری در رفتار و صحبتش و بعد دوستیش با ماها و بقیه تغییر نکرد، همون مرتضی سابق بود. فقط تغییری که داشت مسئولیتاش زیاد شده بود و کارهاش اضافه شده.
من یادم در عملیات تیبر وقتی یه خاکیزی بود در به اصطلاح خط مقدم ما که بیشتر از یه متر هم از به اصطلاح چیزش باقی نمونده بود، دشمن اونقدر اونجا رو کوبیده بود، بچه ها در پشت لیسین به آمهده میگن که آمستی فرمانتون چیه، دستورتون چیه، حالا ما چیکار باید بکنیم؟ بیشتر از چند نفر در پشت خاکریز نمونده. آمستی سوال میفرمایند که کیا هستن در پشت خاکریز، بگید ببینم کیان. اینا میشمارن، مثلا اسم یکی دو نفر رو میبرن و اسم آمرتضا رو هم میبرن. جایگاه آمرتضا رو حالا شما ببینید، در این حال جانشین لشکر بود، ولی واقعا آمهدی جدا در حدی یک لشکر بهش رو نگاه میکردن.
از ایشون تصویری همیشه در تلاش با چهره غبارآلود و لباس خاکی بسیجی و بعضاً لباس مؤدب سپاهی، تنها تصویری است که در اذهان دوستان و آشنایان و همسنگران ایشون باقی مانده.
گفتن که آمرتضا عملیات کرد، بیشت اهدافش موقعیتش چیه، مثلا میخوان به کجا برسیم، چه چیز رو کسب کنیم، کجا رو مثلا آزاد بکنیم. درسته بخواستم سوالم آنچنانی که بود میخواستم جواب پیدا نکردم و چیزی که میخواستم طور دیگه یاد گرفتم. گفت که معمولا قبل از عملیات ها به این چیزه ها فکر می کنند که این عملیات اهدافش چیه و می خواهند به کجاها برسند. قبل از عملیات خودم آماده می کنم که چگونه تکلیف رو انجام بدیم، حالا گرفتن سرزمین، آزاد کردن، ضربه زدن، انهدام دوست، اینا بس نیست، مثلا این که به چقدر من تکلیف رو بهتر انجام بدیم. به این قسمتش فکر می کنم که آماده تر این خواسته عمل بکنیم و تکلیف هم بکنیم. بعد از عملیاته که سمتان توضیح بشم که کجا را آزاد کردیم، چقدر اهمیت داشت، بود جهانیش چه بود، بعد هم به این مورد
اون شب
بسیار با مشکلات زیادی بودن. عملیات بود، پاتر بود، خیلی فشار برای ما میمد. حمید تو جلو بود و بسیار رو اونجا هدایت میکرد با تعداد خیلی کمی نیرو پشت کانال بسیار ما باش داده بودن. دشمن از اون ور فشار میابود تا جزیره رو بگیره. حمید هم اونجا با تکاپوی زیاد در تلاش نگه داشتن جزیره بود، امکانات میخواد، بعد مهمات رو میخواست روی از نفر. آمرتضا وظیفه دیگه بخته داشت که کمتر از و کم اهمیتتر از کاری که تو خطاشی نبود. جزیره موقعیتش طوری بود که رساندن پشتیبانی منظم و مداوم برای نیروهای مستقر در منطقه و اونایی که اونجا دارن دفاع میکنن خیلی مهم بود. لذا آمهدی یکی از دو بازوی خود رو گذاشته بود جلو برای ساماندهی خط، یک بازوی دیگه خودش هم گذاشته بود برای پشتیبانی نیروها و این وظیفه خطیر را آمرتضا برده. شهید شد و آقا مهدی احساس تنهایی کرد. یادمه اون لحظه‌ای که گفتن حمید پیرهن قرمز پوشید، آقا مهدی یه آهی کشید، بعد یه لحظه احساس کرد که دیگه کار تمام شده. بعد یه موقع گفت خب مرتضی رو صدا می‌کنم. مرتضی رو با بیسیم صدا کرد، گفت بیا اینجا مرتضی. با اون شتاب و عجله‌ای که آقا مرتضی اومد پیش آقا مهدی هرگز فراموش نمی‌کنم. دنبال یه چیزی که دم کرده بود مرتضی با شتاب و عجله فراوان خودش رسون با مهدی و اعلام کرد که من چیزم آن چه فرمایشی دارید. آقا مهدی مرتضی رو صدا کرد و باش صحبت کرد، توجیه کرد که حمید شهید شده، شما میرید و بعد اینجا بچه ها رو سر سامان بدید، دشمن فشار میاره و اگر بسا همش بشنون که حمید نیست و کسی اینجا نمیتونه کار انجام بده، دیگه مشکل پیش میاد، ناهمانگی پیش میاد و دشمن موفق میشه. بعد مرتضی وقتی که صحبت‌های آقا مهدی رو شنید و بعد اومد سوار موتور شد و ما اومدیم باش خداحافظی کنیم، اینا گفتش که دیگه ما آخرین باره که داریم میریم، شاید بر نگردیم. بعد با هم رو بوسی کردیم و خداحافظی کردیم، گفتیم که انشالله شما میرید و سلامت هم بر میکردیم. بعد اون صحنه هیچ وقت یادم نمیره، میسیم چند پشت سوار شد، حرکت کردن با موتورسیکلت تا آخرین نقطه هایی که مرتضی داشت میرفت من تعقیبش کردم. اصلا مثل این که تو دل ما هم اومده بود که دیگه مرتضی رفت، دیگه بر نخواهد کرد. ندا دادن که مرتضی زخمی شده، مرتضی پیرهن قرمز پوشیده. وقتی این آقا مهدی شنید دوباره با ما مرتضی صحبت کرد، چیه کجا زخمی شده. مرتضی با لحن خیلی محکم و استوار و خیلی با صلابت با آقا مهدی گفت هیچ نشده، یه خراش خیلی کوچیکه، شما نگران نباشید، من اینجا هیچ مشکلی ندارم، همینجا هستم و عقب هم نمیتونم بیام، اینجا با بچه ها هستیم، شما نگران نباشید. ولی خب مرتضی یه زخم نسبتا بزرگی تو بازوش بود، نیومد عقب، همونجا امدادگرا بسته بودنش. تا این که دیگه فشار دشمن بسیار زیاد، طوری که دیگه اون نیروهایی که از گردان تحریف اومد رفت جلو، از بچه های شناسایی رفتن جلو، از اونهایی که مونده بودن نیروهای باقی مونده اومدن رفتن تا بتونن جلوه دشمن شد کنن که متاسفانه دشمن از یک شکافی عبور کرد و این برادرها رو دور زد. بعد تا دور زد دیگه اینا امکان عقب اومدن نداشتن و همونجا جنگیدن و با صحبت هایی که با آمیسی داشتن و پشت بیسیم داشتن مشخص بود که با چه مشکلاتی دارن با دشمن میکردن. در اوج غربت و کمبود نیروی نظامی در اون منطقه دفاعی ایشون با تعدادی انگشت شمار یک منطقه وسیعی رو حفظ کرد و نهایتا هم با جاری شدن خون خودش جزایر مجنون رو در اون مقطع عملیات خیبر از تصرف دشمن حفظ کرد.
Yeah.